شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست آمریکای شمالی و استاد دانشگاه های واشنگتن هستیم. جناب آقای دکتر یونس پارسابناب، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام عرض می‌کنم به شما و به تمام شنوندگان برنامه و در خدمت شما حاضرم.
درود مجدد بر شما. با جناب پارسابناب چند پرسشی داشتیم که من یکشو اول مطرح می‌کنم و بعد هم همینطور در پایان هر بحث واسه پرسش دیگر رو. این پرسش شده که بعضی از مفسرین سیاسی سال 2011 رو مثل سالهای 1848 و 1968 یک سال تاریخ ساز به حساب آوردن. اگه امکان داره درباره این سال و چند و چون این سال، سال 2011 و اهمیتش برای شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید.
خیلی تشکر میکنم. آره، سوالی است که چندین بار از من هم این سوال شده در برنامه‌های مختلف، در سخنرانی‌ها و در کنفرانس‌ها، که چرا این سال 2011 چرا تاریخ سازه، چرا مفسرین، تحلیلگران سیاسی حتی بدون در نظر گرفتن نظرگاه‌هاشون این سالو یک سال تاریخ ساز محسوب می‌دارن.
بله.
و حتی مقایسه میکنم مثلا با سال 1848 در قرن 19 که در اروپا این سال سال بسیار بسیار مهمی بوده که باعث شد که در چندین کشور بزرگ اون زمان اروپا یکی بعد از دیگری دگردیس‌های عظیمی به وجود بیاد.
بله.
بخششون با شکست روبرو شدن، بخششون با پیروزی اومدن جلو. بالاخره در شکلگیری اون قرن نقش بزرگی داشته. بعدن خیلی ها مقایسه میکنن با سالهای بزرگ تاریخ ساز دیگری، مخصوصا با سال 1968، همون قیام معروف تمام اکثر کشورهای جهان به ویژه فرانسه که این قیام ها شد. و سال 2011 هم به همون اندازه بهش اهمیت قائلند و معتقدند که این سال در واقع درسته که این سال تمام شده، ما با سال وارد سال 2012 شدیم، ولی تمام اون جریاناتی که در اون سال اتفاق افتاد بخش اعظمش ادامه خواهند یافت و در کشورهای مختلف جهان در واقع گسترش پیدا خواهند کرد. حتی بعضی ها میگن که سال 2011 برای چالشگران ضد نظام، برای نیروهای دموکراتیک، استقلال طلب، رهایی بخش، آزادی بخش، یک سال پر از برکت و موهبت بوده که من میخواستم راجع به این دو سه دقیقه صحبت بکنم که چرا اصلا میگن این پر از برکت و موهبته. به خاطر اینکه در سال 2011 ما برای اولین بار تقریبا در این 60-70 سال گذشته متوجه میشیم که در اکثر کشورهای جهان، واقعا بدون در نظر گرفتن که این کشورها در کجا قرار گرفتن، در کشورهای پیرامونی هستن جهان سومی یا در کشورهای مرکز به اصطلاح جهان اول، اینا مردم به پا خواستن. یعنی از تحریر، از میدان تحریر مصر و تمام کشورهای آفریقای شمالی و خاورمیانه اومد، رسید به بخش‌های مهم شهرهای بسیار بسیار متعدد آمریکا و اروپا به صورت‌های مختلف تسخیر وال استریت در تمام این کشورها این جریان گسترش پیدا کرد که خیلی مهمه، به خاطر اینکه همین مردم بدون اینکه صرفا رهبری داشته باشن یا سازمان‌های بزرگ سیاسی پشت این مردم باشن، این مردم قیام خودشونو کردن، به جنبش عظیمی بین اینها اتفاق افتاد و در این حال اومدن با همدیگه یک نوع همدلی و همزبانی و همبستگی به وجود آوردن. یعنی امروز رابطه بسیار بسیار نزدیکی بین جوانان میدان تحریر و جوانان یونان و جوانان بیکار آمریکا به وجود آمده که بدون آنکه یک حزبی یک سازمانی بیاد و اینا را به همدلی و همزبانی و همبستگی دعوت بکنه، خود به خود به طور خودجوش خود به خودی بین تمام این انسانها، گروه‌های مختلف تسخیر وال استریت گرفته تا در آتن پایتخت یونان، ما این جنبش رو که می‌بینیم که هیچ، بلکه یک نوع همدلی و همزبانی هم بین مردم می‌بینیم. مثلا در همین یک ماه و نیم گذشته در کشور یونان، پارلمان یونان اومد بعد از یک بحثی تحت فشار اتحادیه اروپا و آمریکا، دولت آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا فشار بزرگی وارد کردن بر پارلمان یونان، که پارلمان یونان اومد یک لایحه‌ای رو به صورت قانونی مورد تصویب پارلمان قرار داد به اسم آستریتی پروگرام یا برنامه ریاضت کشی.
بله،
یعنی بعد از این کارگران در کشور یونان دیگه حق ندارن برای حتی اقل دستمزد دست به تظاهرات بزنن و بخش بزرگی از امتیازاتی که این کارگران و دیگر زحمتکشان در یونان به دست آورده بودن در این 20 سال گذشته، یکی بعد از دیگری اینا رو از دست کارگران و زحمتکشان یونان گرفتن و حتی بخشی از پارک‌های آتن و سواحل دریاچه‌های کشور یونان که باز بود برای مردم، برای این پارک‌ها و این سواحل ساحل‌ها که مردم برن شنا بکنن بلیت در واقع باید بخرن. یعنی اونقدر این ریاضت کشی رو، یا به اصطلاح شما باید کمرهایتون رو سفت بکنید برای اینکه ما مقروضیم، آوردن اعمال کردن برای یونانیان. مردم یونان عکس عملشون در مقابل این جریان واقعا یک قیام تاریخی بود که 12 فوریه شروع شده تا حالا هم ادامه داره. خب این یک واقعی که در یک کشوری اتفاق میفته که 6 میلیون جمعیت داره، البته در اروپاست، یک کشوری اروپاییه، کشور جهان سومی نیست، در آفریقا نیست، در آسیا نیست، در اروپاست. این یک واقعی در یک کشور کوچیکی 6 میلیونی اتفاق افتاده، ولی از میدان تحریر مصر تا شهرهای مختلف آمریکا جنبش تسخیر وال استریت، ما شعارهایی میبینیم جوانان گذاشتن بالای سرشون هر شب و روز، و شعار عنوانش اینه که ما امروز همگی یونانی هستیم.
بله.
یا یونانی شدیم.
بله.
این همبستگی ها بین مردم جهان در ارتباط با بیکاری، در ارتباط با خصوصی سازی، کالا سازی، که حتی پارک های شهرها را که مردم آزاد میتونستن برن به پیکنیک باید بلیت بخرن وارد اون پارک ها بشن. اونقدر به اصطلاح این آستریتی پروگرام یا این ریاضت کشی یا کمرهایتون رو سفت بکنید و بر مردم اعمال کردن این دولت ها. اینه که مردم به خواب پا خواستن، ولی عظمت این سریان فقط این نیست که مردم یونان به پا خواستن، بلکه مردمان تمام کشورهای مختلف، زبانان مخصوصا، این اعلام همبستگی رو میکنن و این شعار زیبا را مطرح میکنن. این به نظر من موهبت بزرگیه برای نیروهای دموکراتیک، مترقی، چپ، سوسیالیستا. این برایشون موهبت بزرگیه که باید توجه بکنن که چه اتفاقی افتاده و باید برن بین اینها که در حال حاضر نیستن. چرا نیستن؟ به خاطر که این نیروهای دموکراتیک، این نیروهای رهایی بخش، شما هر اسمی برای نیروهای چپ، سازشگران ضد نظام، در حال حاضر از یک پراکندگی وحشتناکی دارن زد میکشن و این موهبت بزرگ که به دست اینا رسیده، یعنی یه موهبت بزرگیه، باید به جنبن این تا وقت دیر نشده این زریانو ببرن جلو. مثلا شما اگر توجه کنید، درسته که جوانان، دانشجویان، کارگران در آمریکا، از آمریکا گرفته کشورهای اروپایی، انگلستان، ایرلند، مخصوصا یونان، به ویژه اسپانیا و پرتغال و اینا، که کارگران، جوانان، دانشجویان تعداد بیکارهاشون در بعضی از کشورها مثل اسپانیا به 24% میرسه، که این اصلا کم سابقه بوده در 20 سال گذشته در کشورهای اروپایی. این جوانان، این دانشجویان به درستی اومدن گفتن که ما 99% هستیم در مقابل این 1%. این 1%ها که صاحبان اصلی ثروت و قدرت هستن، 99% ما را مورد استثمار، ستم و بیعدالتی، نابرابری و بیکاری قرار میدن. این بسیار بسیار جالبه، این از یه نظر، به خاطر این که نگاه کنید این تقسیم بندی، یعنی 1% ها در مقابل 99% ها، یه واقعیتیه. اگر امروز هم واقعا 1% در مقابل 99% نباشه، تا 5 سال آینده اگر اوضاع بر این منوال بره جلو، 100% اونایی که صاحبان ثروت و قدرت هستن فقط 1% خواهند بود، بقیه مردم 99%.
بله.
ولی این تقسیم بندی در حال حاضر یک تقسیم بندی صرفا اقتصادی معیشتیه، یک تقسیم بندی سیاسی نیست. یعنی چه؟ یعنی بخشی از این 99% ها هنوز با نظام حاکم است، هم در داخل یک کشوری مشخص مثل کشور ما ایران و هم در سطح جهانی. اینجوری نیست که این تقسیم بندی اقتصادی در بدنه ساختمان سیاسی هم نفوذ کرده، نه. امروز یک واقعیت اینه که راست، نیروهای راست در آمریکا هنوز یه بخشی از این جوانانو با خود بردن، با اینکه اون جوانان به 99% تعلق دارن، ولی از نظر سیاسی و مسائل مسلکی و ایدولوژیکی با نظام هستن. این در مورد کشور خود ما هم در مورد تمام کشورها صدق میکنه.
بله.
شما توجه کنید که یه بخشی از توده های مردم هنوز هم در دام توهمات بنیادگرایی های مذهبی و دینی و بنیادگرایی های تباری و خاکپرستی و اولتراناسیونالیزم در این تله ها، در این زندان ها هنوز هم اسیر این توهمات هم. خب چرا این اسیر شدن در اون توهمات؟ به خاطر اینکه اینها بدیل نداشتن در جامعه، در فقدان یک آلترنتیو درست و حسابی که چپ‌ها و نیروهای آزادی خواه و استقلال طلب میبایستی ارائه میدادن، چون در پراکندگی هستند، اکثر این بخش بزرگی از این مردم واقعا به 99%ی ها از نظر معیشتی و اقتصادی تعلق دارن، ولی از نظر سیاسی هم در آمریکا، هم در ایران، هم در مصر، هم در عربستان، هم در سوریه و در تمام کشورهای اروپایی میبینیم که هنوز هم اینا با نظام حاکم سرمایه هستن، با نظامهای داخل اون کشورها هستن. اینو چپ ها باید توجه بکنن. اینجوری نیست که 99%ی ها در مقابل 1%ی ها قرار گرفتن، همه اون 99%ی ها از نظر سیاسی هم 99%ن. نه، مثلا این اعضای تی پارتی در آمریکا، اعضایی که به اصطلاح حزب چایه،
بله،
اینا از نظر اقتصادی اکثرشون بیکارن،